جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. و اینک برنامه بهرستان،
صدای زنگ بهارستان.
ربعت خدمی متخلصت زن و اخرجی مخرج صدق. دیگه از گرفتاری های کشور سال آخر مجالسه.
چگونه قفل ها باز و درها گشوده می شوند؟
واکاوی رسالت مجلس و مسئولیت نمایندگان در بهرستان.
سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز در مجلس خارج بشید.
بهرستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های بهرستان در خدمت شما هستیم و تلاش می‌کنیم سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه‌گری و پاسخگویی. مطابق معمول همیشه برنامه‌های بهرستان، شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست تا نظرات و انتقادات خودتون رو به گوش ما برسونید و همینطور شماره 30 1035 برای مشارکت شما با برنامه خودتون، برنامه بهرستان، از طریق ارسال پیام. در خدمت دو عزیز از کارشناسان محترم جمهوری اسلامی ایران هستیم با افتخار. جناب آقای حمید فعلی، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه. سلام و درود بر شما جناب آقای فعلی، خیلی خوش آمدید به برنامه بهرستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز.
و همینطور کارشناس محترم دیگری، سرکار خانم محدثه اخوان قدس، مشاور امور راهبردی معاونت بانوان قرارگاه خاتم الاوصیا صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
بسیار سپاسگزارم و به استعداد شما برسونم. این قسمت از برنامه بهرستان اختصاص داره به بررسی جزئی موضوع مطالبه‌گری از منظر حقوقی و دینی که به اتفاق کارشناسان محترم رو پیش میبریم. من برای که پیش درآمد داشته باشیم، باز بکنم مطلع صحبت رو و ریز بشیم در مؤلفه های مختلفش، اگر موافق باشید با بنده این رو تعریف و تبیین کنیم همین ابتدای صحبتمون، که مطالبه‌گری اساساً کجای حقوق و قانون جمهوری اسلامی ایران دیده شده و اگر ما نمیدانیم چه حقوقی داریم برای مطالبه گری آنها چیست، و همینطور از منظر دینی در تاریخ دینی ما کجا مطالبه گری اتفاق افتاده، آیا مصداقی، حدیثی، روایتی داریم که بتونیم با تلفیق این دو نگاه برسیم به فضای مطالبه گری بهبود یافته که شاید در آینده احتیاج داریم. هر کدوم از عزیزان که صلاح میدونن برای آغاز صحبت، من در خدمتشون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از بزرگ شما که در خصوص مبانی حقوقی مطالبه گری توسط مردم از کلیه کارگزاران نظام اسلامی، ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تدوین قانون اساسی توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بودیم که برگرفته از مبانی دینی مطالبه گری مردم از حکومت اسلامی، در اصول متعددی از قانون اساسی راهکارهایی رو گنجوندن برای نظارت بر حکومت توسط مردم. از جمله مبانی حقوقیش که بخوام عرض بکنم خدمت شما، اول از اینکه به اصول مربوط در قانون اساسی و راهکارهاش به صورت جزئی تر ورود بکنم، دو اصل ما در حقوق عمومی داریم که برای حکمرانی بر مردم لازمه ایجاد و فراهم کردن بستر لازم برای به اصطلاح مطالبه گری مردم هستش. اولا اصل پاسخگویی و دوم اصل شفافیت هست. مسئولی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی رو بر عهده میگیره، مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی منعکس شده، این موظف هستش که پاسخگو باشه نسبت به عمل کردش. حالا چون ما ایام انتخابات مجلس هم هست، به طور خاص مجلس رو عرض بکنم. اصول متعددی از قانون اساسی به این مسئله اشاره داره که اولا نماینده مجلس در بدو انتخابش به عنوان نامزد نمایندگی، به عنوان نماینده مردم در مجلس، موظف هست که خب یک سوگندی رو ادا بکنه و در اون از به اصطلاح سوگند پاسداری از قانون اساسی رو هم ادا میکنه و از جمله وظایفی که بهش محول میشه این هستش که خب باید به اصطلاح عملکرد خودش رو در مجلس، کلیت مجلس باید به اصطلاح به طور علنی مشروع مذاکراتش منتشر بشه، به صورت به اصطلاح انتشار قوانین، کلیه کارویژه هایی که نماینده های مجلس و کلیت مجلس در مجلس ایفا میکنن باید به دید مردم و به سمع مردم برسه و لذا مردم باید آگاهی لازم رو بر این مبنا داشته باشند. همون کمی که در اصل سوم قانون اساسی هم یکی از تکالیف دولت به اصطلاح آگاه کردن مردم هستش و ارائه اطلاعات لازم در زمینه های مختلف که از جمله در زمینه های مربوط به حکمرانی به طور خاص با قضیه انتخابات مجلس که پیش رو هستیم اطلاع پیدا کردن، آگاهی پیدا کردن مردم نسبت به مجلس که لازمه اون قطعاً پاسخگویی کلیت مجلس و تک تک نماینده ها در حوزه وظایف سپرده شده به نمایندگان و مجلس هست که سازوکارها و راهکارهای قانونی شو من حالا به صورت ریستر اشاره خواهم کرد. اما مبانی این قضیه در قانون اساسی به چه صورت پیش بینی شده؟ اول از همه ما اصل هشتم قانون اساسی رو داریم که این اصل اشاره داره به دو فریضه دینی، امر به معروف و نهی از منکر. در نسبت رابطه مردم با حکومت، مردم با مردم و حکومت با مردم، در تمام این زوایای مختلف امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی ما در اصل هشتم پیش بینی شده که حق و وظیفه در آن واحد که حق مردم هستش، تکلیف مردم هم هستش که اساسا دولت رو، مجلس رو، نهادهای مختلف حکومتی رو ازشون این مطالبه رو بکنن که به اصطلاح حقوق مردم به چه سمتی داره پیش میره، آیا شیوه های تصمیم گیری و حکمرانی که اتخاذ شده به نحو مطلوبی حقوق مردم رو ادا میکنه، در رابطه با صنوف مختلف، اقشار مختلف این حق رو دارن و اساسا با نگاه دینی که حالا سرکار خانم بیشتر توضیح خواهند داد، با نگاه دینی حتی این رو تکلیفی به عهده مردم، حتی که این تکلیف دینی رو در قانون اساسی هم باستا پیدا کرده، به اصطلاح مبناش در قانون اساسی ما وجود داره. اما خب در سطح قوانین عادی برای اجرای این اصل مهم و برجسته قانون اساسی ما هنوز به قوانین مطلوبی ما نرسیدیم که مجلس بتونه تهیه بکنه که این اصل به نحو مطلوبی بتونه مطالبه گری مردم از بدنه حکومت به طور خاص خود مجلس رو به اصطلاح در قانون پیش بینی بکنه. لذا ما این رو نیازمند بازنگری در قوانین عادی در این حوزه هستیم که قانون اساسی رو بتونیم به نحو مطلوبی اجرا بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم اخوان قدس، از منظر دینی در کنار منظر حقوقی شما چطور میبینید مطالبه گری رو؟
درسته، همونطور که کارشناس محترم برنامه فرمودن، مطالبه گری اساسا در سیره اهل بیت ما و در اسناد دینی ما وجود داره و اساسا مطالبه داشتن یعنی اینکه پیش بردن نظام اسلامی به یک قدم جلوتر به سمت اون آرمان خواهی، به سمت اون جامعه مطلوب دینی و کمالگرایی، که حالا هدفمون رسیدن به اون جامعه قانونمند و مطابق با قوانین اسلامی هست و ما در متون دینی که مرور میکنیم میبینیم که امیرالمومنین توی نهج البلاغه توی خطبه 216 اشاره میکنن و میفرماین که اصلا مردم از اینکه حق بزرگی فراموش بشه یا باطل خطرناکی در جامعه رواج پیدا کنه اگر احساس نگرانی نمی کنند، پس در آن جامعه نیکان خار و بدان قدرتمند می شوند. یعنی یک جوری مطالبه گری رو نه تنها حق مردم بلکه تکلیف مردم میدونن و مردم باید به این سمت برن که از مسئولین مطالبه کنن و نگذارن که نیکان جامعه خار بشن و بدان به اونها چیره بشن. و یک جوری یکی از واجبات الهیه در صحبت‌های کارشناس محترمتون فرمودن که اساساً از زیرمجموعه‌های امر به معروف و نهی از منکر تلقی میشه. در کلام حضرت امیر ما خیلی خوب این رو لمس میکنیم که میفرماین لا تو کلمونی به ما تو کلمو به هیل جواب را، یعنی با منی که حاکم شما هستم، والی شما هستم، مثل جبارین صحبت نکنید. چون مردم اساساً توی حکومت ظلم و جور نمیتونستن به حاکمان چیزی بگن و مطالبه‌ای داشته باشن، اما تو حکومت اسلامی نباید اینطوری باشه و مردم باید مطالبه خودشون رو از والیان حکومت اسلامی داشته باشن. حالا اون یک سری اصولی داره، یک سری قواعدی داره که امیرالمومنین توی خطبه های مختلف نهج العقل بهش اشاره میکنن. حتی توی نامشون به مالک اشتر حضرت امیر میفرماین که یک جوری رفتار نکن که مردم جرأت نداشته باشن که از تو مطالبه ای داشته باشن. یعنی حتی حضرت امیر به والیان خودشون امر میکنن که رفتارت با مردم باید این گونه باشه. حالا این مصادیقی هستش که ما در سیره اهل بیت تماماً در نقاط مختلف تاریخ میبینیم و تمامش باید در جامعه اسلامی ما جاری و ساری باشه که انشالله توی بخش‌های بعدی بهش اشاره خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما تا اینجا. همچنان شنونده برنامه بهرستان باشید از رادیو گفتگو. باز میگردیم، با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
شما اساره فضائل این ملتید، پس ببینید، بدانید چجوری باید رفتار کنید. این ملتی که با ایمان است، با علم است، با اعتماد به نفس است، مستقل است، امتیازات خودش رو میدانه، بر این امتیازات پا میفشاره. این ملت اینه. باید کار بکنه، باید تلاش کنه. کار برتر لازم است، اقدام لازم است، عمل اساسی لازم است. میدان کار و خدمت اینجوریست دیگه. خداوند انشاءالله شماها رو محفوظ بداره، موفق بداره، توفیق بده که انشاءالله اون چه که وظیفه است اون رو انشاءالله انجام بدید. برید انشاءالله کاری کنید که در صدر جدول باقی بمونید.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. برنامه بهرستان رو میشنوید از رادیو گفتگو. در خدمت کارشناسان محترمی هستیم، جناب آقای حمید فعلی، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه، و سرکار خانم محدثه اخوان قدس، مشاور امور راهبردی معاونت بانوان قرارگاه خاتم الاوصیا صلی الله علیه و آله و سلم. برای این قسمت از گفتگو، با توجه به پیشتر اومدی که با همراهی شما عزیزان داشتیم، اگر اجازه بفرمایید وقت بیشتر رو بگذاریم برای راهکارهایی که هم از منظر حقوقی وجود داره و دست به نقد الان مردم میتونن استفاده بکنن، چه بسا اینکه مهمترین این راهکارها شاید خود انتخابات باشه، و همینطور از منظر دینی که اگر مطالبه گری ذیل امر به معروف و نهی از منکر هست، فعل این باید به اقتضای شرایط امروز چگونه باشد. ما برویم جلوی مجلس امر به معروف کنیم که همان که مسبوق به سابقه است، اون شعاری که داده میشه شاید فی نفس مضمون امر به معروف داره و نهی از منکر، یا شیوه های بهتری داریم. من در خدمت شما هستم برای ادامه گفتگو.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که خب ما مبنای به اصطلاح نظارت مردم و مطالبه گری مردم بر حکومت و به طور خاص مجلس رو عرض کردیم خدمتون در نظام حقوقیمون. اما در مورد راهکارهاش من عرض بکنم، در قانون اساسی ما اولا عرض کردم که اصل شفافیت در اصول متعددی پیش بینی شده. خب یکی از اصول اصل 69 قانون اساسی ما هست که مکلف کرده مجلس رو که مشروع مذاکراتش رو منتشر بکنه و به صورت علنی باید به اصطلاح مذاکرات مجلس برای مردم اطلاع رسانی بشه. خب ما در این راستا هنوز، یعنی تا همین اواخر، قانون مطلوبی رو برای انتشار مشروع مذاکرات در مجلس و البته این مشروع مذاکرات سایر نهادها نداشتیم، تا اینکه در همین سال گذشته قانون شفافیت قوای سگانه به تصویب رسید در همین مجلس باز هم خب بالاخره با موانعی مواجه بود، هنوز در مقام اجرایی چون قانون تازه تصویبی هستش به نحو مطلوبی هنوز به اجرا در نیومده، یه سری موانعی وجود داره. بعضی از نهادها این تکلیف رو چون در قانون اساسی در اصل 60 نسبت مجلس پیش بینی شده، اما نهادهای دیگری که مثلا در بحث قانون گذاری دخیل هستن مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این رو به نحو مطلوبی برای خودشون شاید با موانعی میدیدن، چون در قانون اساسی پیش بینی نشده بود که به اصطلاح مجمع تشخیص مصلحت مثلا فرض کنید مذاکراتش رو منتشر بکنه. چون میدونید مجمع تشخیص سال 68 بعد از دستور حضرت امام که در سال 67 لازم دیده شد که همچین نهادی وجود داشته باشه برای به اصطلاح تصویب مصوباتی که مغایر شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان اعلام میشه و موارد حالا لازم دیگری که حسب قانون اساسی در سال 68 سپرده شد به مجمع تشخیص از جمله مشورت به رهبری و غیره. همچین تکلیفی رو با وجود اینکه در فرآیند قانون‌گذاری داخل هست مجمع به اصطلاح بر خود شاید طبق قانون اساسی نمیدید که همچین تکلیفی، اما مجلس خب این تکلیف رو رأساً داشته. و البته این رو هم اشاره بکنم، شورای نگهبان با وجود اینکه همچین تکلیف قانونی بر خودش نداشته مطابق قانون اساسی، اما چندین ساله که الان به اصطلاح اقدام به انتشار مشروع مذاکرات خودش برای ایجاد اون شفافیت لازم که اون آگاهی لازم برای مردم ایجاد بشه به اصطلاح این کار رو انجام داده و حالا یک سامانه جامعه نظرات شورای نگهبان داره، مردم میتونن مراجعه بکنن، متخصصین به خصوص کسانی که به حوزه قانون‌گذاری در زمینه‌های مختلف علاقمند هستن مراجعه کنن، اونجا ببینن مشروع مذاکرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مختلف مجلس که به شورای نگهبان میاد اونجا منتشر میشه.
متن ناظر به شفافیت در قانون اساسی خاطرتون هست که بگید متن دقیقاً اون قانون چیست؟
متن چی رو فهمم؟
ماده قانونی که شفافیت رو داره تصریح میکنه که شما فرمودید نسبت به مجلس.
بله، اصل 69 رو اگر اجازه بدید من حالا از روش قرائت خواهم کرد. اما این رو عرض بکنم که نسبت به مجلس به صورت خاص در قانون اساسی ما پیش بینی شده. اصل 69 میگه مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب 3/4 مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. میبینید قانون اساسی حتی در شرایطی که لازم بوده که حالا بالاخره یه جلسه غیر علنی تشکیل بشه، یه سازوکاری براش طراحی کرده که باز هم گفته اگر اون شرایط رفع شد دیگه مثلا نیاز نبود این مذاکرات بعدش باز باید منتشر بشه.
و اگر بخوام با اجازه مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از اونها شاید یک سوال بپرسم، وقتی که تصریح شده مجلس شورای اسلامی و ما اگه درست خاطرم باشه قرار هم بود این قانون در مجلس شورای اسلامی صرفا در واقع ایجاد بشه و دلالت داشته باشه، این تعمیم دادنش به قوای سگانه محل چالش شد که فکر میکنم همچنان اجرایی نشده، یا شما ایراد دیگری رو میدونید؟
نه، حالا من خیلی تفصیلی نمیخوام به این حوزه ورود کنم چون وقت برنامه این رو اجازه بهمون نمیده که بخوایم با بقیه حوزه‌های مطالبه گری هم بپردازیم، اما اجمالا اینو عرض بکنم خدمتتون که چون در قانون اساسی پیش بینی نشده بود و تکلیف مقرر نشده بود برای انتشار مشروع مذاکرات نهادهای مختلف، مجلس طبق یعنی با تصویب قانون اساسی بر اساس اصل 71 که گفته در همه حوزه ها می تواند مجلس قانون گذاری بکند و 2 شرط داره که مغایر مذهب نباشد و مغایر قانون اساسی نباشد، لذا ممنوعیتی هم در قانون اساسی ما پیش بینی نشده بود که اینها این نهادهای مختلف به اصطلاح مکلف باشن به انتشار به اصطلاح مصوباتشون و مذاکراتشون. اما به هر حال بعضی نهادها مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل 112 قانون اساسی مقررات داخلی خودش رو باید به تصویب خودش برسونه، خود به تصویب خود مجمع تشخیص میرسه که به اصطلاح بعدش هم باید به تایید رهبری برسه. اما حالا یه اختلاف تفاسیری ممکنه این وجود داشته باشه، ممکنه اینجا برای اینکه به حد مطلوبش برسیم نیاز باشه که شورای نگهبان قانون اساسی رو تفسیر بکنه، اما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. اجمالا کلیت این قانون شفافیت قوای سگانه به تصویب رسیده و نهادهای مختلف اصل شفافیت رو برای مردم مکلف هستن که بهش پایبند باشن و به طور خاص خب مجلس خیلی چون اهمیت داره به اصطلاح به تعبیر حضرت امام چون در رأس امور قرار داره و قانونی که داره تصویب میکنه ریل گذاری میکنه و بعد تمام دستگاه قوای قضاییه اجرایی مجریه اینها نهادهای حتی فراقوه‌ای اینها مکلفن و حتی در قانون اساسی ما پیش بینی شده اصل 110 که خود مقام معظم رهبری هم در برابر قانون با بقیه افراد ملت یکسانه. این یه چیزی که ما بعد از انقلاب داشتیم و قبل از انقلاب طبق قانون اساسی مشروطه ما اینو نداشتیم. یه استثناءاتی برای مقام مثلا شاه پیش بینی شده بود که همچین چیزی رو ما نسبت به اصطلاح رهبری نداریم و رهبری با بقیه مردم مساوی هستش، لذا مکلف هستن که شفافیت رو برای همه مردم تمام مقامات و مسئولین و نهادها در حد در به اصطلاح با این رویکرد قانون اساسی به صورت حد اکثری فراهم بکنن تا مردم آگاهی لازم رو برای ایفای مطالبه گری لازم برای انجام اون تکلیف دینی امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه.
دقیقاً برای همین خواهش کردم اگر اجازه بفرمایید یه مقدار عمیق بشیم، چون ضمن اینکه شفافیت باید داشته باشیم فضا برای مطالبه گری باز میشه. در خدمت شما هستم برای ادامه راهکارها.
عرضم به حضور شما که اما خب از جمله لوازم دیگر به اصطلاح مطالبه گری مردم که در قانون اساسی پیش بینی شده، خب شاید مثلا بگیم راهکار به اصطلاح مطلوبی نباشه، اما یک حق شهروندی هست و اون چی هست؟ اون حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی هست که در اصل 27 قانون اساسی پیش بینی شده. خب ما در دولت سابق به اصطلاح یک مصوبه ای رو داشتیم که اومدن به اصطلاح گفتن که نقاط خاصی رو مشخص کردن که به اصطلاح در این نقاط خاص مثلا راهپیمایی ها انجام بشه، در جاهای دیگه نمیتواند بشه. خب مبناش این بوده که مثلا نظم عمومی مختل نشه، اما در دیوان عدالت اداری این مصوبه به جهت مغایرت با اصل 27 قانون اساسی که این حق راهپیمایی و تظاهرات رو برای همه مردم با دو شرط، این که مخل به مبانی اسلام نباشد و با همراه حمل سلاح نباشد، این شرط رو برای همه مردم به رسمیت شناخت، به اصطلاح این حق رو برای همه مردم به رسمیت شناخت در نسبت به اخشار مختلف و صنوف مختلف. اما نکتهش کجاست؟ این رو نمیشود محدود کرد. مثلا دیوان عدالت اداری مبنای نظرش این بود که این رو نمیشود محدود کرد که به مردم بگوییم فقط در فلان نقطه میتوانید این مطالبه رو انجام بدید، حق خودتون رو مطالبه بکنید. لذا خب این چالش ها وجود داشت، بالاخره ما باید چه کار بکنیم که مردم بتونن یه سازوکار مناسبی داشته باشن که اگر فرزند صنفی میخواد آقا مطالبات خودش رو، مردم میخوان بالاخره گروه مختلف، فرض کنید مثلا داریم گروه های مختلف میان الان جلوی مجلس مثلا تجمع میکنن، ما این حوزه قانون‌گذاری بدیم، بازنشستگان، معلمین شاهد هستیم طی سالهای اخیر بی ضابطه بوده، خب صداشون هم به طبعا به جایی نمیرسه چون ضابطش مشخص نیست، مقام پاسخگوش هم در مقابل مشخص نیست. خب این باز ضابطه مند بشه، سازوکارش مشخص بشه، اگر تجمعی به صورت مشخصی در جای خاصی برگزار شد مبنای قانونی براش وجود داشته باشه. خب الان لایحه‌ای در دست تصویب هست، توسط دولت به اصطلاح تهیه شده، حالا یک رویدادی رو هم برگزار کردن، نظر نخبگان رو دریافت کردن و یک لایحه‌ای رو سعی کردن به حد مطلوبی که به اصطلاح بتونه راهکار به اصطلاح در این قالب، در قالب خاص تجمعات و به اصطلاح راهپیمایی‌ها بتونه با رعایت ضوابط قانونی به اصطلاح با حفظ نظم و امنیت عمومی این مطالبات به این صورت انجام بشه، لایحه رو تنظیم کردن و حالا در دست تصویب هست که حالا متاسفانه این مقداری داره با تأخیر به اصطلاح این لایحه فرآیند تصویبش رو طی می‌کنه و لازم هستش که سریعتر تصویبش پیگیری بشه. اما عرضم به حضور شما که خب به هر حال این یک راهکاره، نمیتونه راهکار جامعی باشه، طبیعتاً ما باید یک سازوکارهای به اصطلاح عاقلانه‌تر و کارآمدتری رو به اصطلاح در قانون اساسی داشته باشیم که داریم، که عرض خواهم کرد که ما در این زمینه قانون‌گذاری های لازم رو باید انجام بدیم که به حد مطلوبی برسه که بتونیم صدای مردم رو به نحو خوبی و مطلوبی در مجلس منعکس بکنیم و آنچنان که تکلیف نمایندگان هست واقعا باید نماینده مردم باشن و نماینده ملت باشن و نه فقط نماینده اون قشر خاصی که مثلا فرض کنید که منافعشون درگیره اونجا اون قشر خاص هست، فرض کنید که مثلا اون منطقه خاص وقتی
محدود به حوزه انتخابی
نباشه، بعد مطالبه نماینده مجلس وقتی در اون جایگاه قرار میگیره مطالبه ملی باشه.
درست.
یعنی مطالبه یک صنف خاص رو جایی که در تعارض با یک مطالبه ملی قرار میگیره ترجیح نده.
بسیار سپاسگزارم.
مسئله ملی.
ممنون از شما. سرکار خانم اخوان قدس، از منظر دینی شما چگونه میبینید؟ حالا اگر بتونید تناظری هم بین صحبت‌های آقای فعلی برقرار بکنید که چه بهتر، اگر نه ما در خدمت شما هستیم برای اینکه راهکارهای مطالبه‌گری دینی رو با شما تشریح کنیم.
خواهش میکنم. با اشاره مختصری که توی بخش قبلی صحبتام به خطبه 216 نهج البلاغه داشتم خدمتتون عرض کردم که حضرت امیر بارها و بارها فرمودند که از من مطالبه کنید و حتی اگر نقطه ضعفی میبینید این رو بیان کنید، با والیان خودتون طوری صحبت نکنید که گویی از آنها میترسید. این در کلام همه معصومین ما دیده میشه. خب این گفتار، این الگوهای مثبت و منفی که حضرات در صحبت‌هاشون می‌فرمایند نشان دهنده یک نوع شاخصه‌های حکمرانی مطلوب رو دارن به ما گوشزد می‌کنن و می‌فرمایند که حکمران مطلوب، والی مطلوب این ویژگی‌ها رو داره و مردم باید این گونه مطالبه داشته باشن. خب ما دو تا نکته رو متوجه میشیم. اولا این که نه از منظر این که مطالبه گری نوعی حق شهروندی ما هست، بلکه توی اگر پارادایم جامعه اسلامی نظام امام و امت ببینیم نوعی تکلیف هست. امر به معروف یک واجب شرعیه که به گردن همه امت اسلامی هست و به نوعی دارن نوعی الگوی برپایی حاکمیت اسلامی رو برای ما ترسیم میکنن که اگر حاکمیت حاکمیت اسلامی هست، اگر نظام نظام امام و امت هست، این امام در رأس قله اگه در نظر بگیریم این دامنه کوه امت هستن که امام بدون امت بی‌معنا میشه و امت هستن که باید دائما گوشزد کنن، مطالبه کنن و درخواستاشون رو داشته باشن. تو سیره امامان انقلاب هم همین رو ما میبینیم. میبینیم که وقتی که انقلاب به پیروزی رسید، خب تو صحبت‌های آقای بازرگان هستش که میان روزهای نخستین انقلاب می‌فرمایند که خیلی ممنون از مردم که انقلاب کردن، خب روحانیت که این انقلاب رو رهبری کردن، مردم هم که حالا سعی کردن این انقلاب به پیروزی رسید، حالا روحانیت به مسجد برند و مردم هم به خونه هاشون برن، دموکرات‌ها حکومت رو اداره میکنن، که حضرت امام تأکید میکنن که این اشتباهه و اگر مردم توی صحنه نباشن دقیقا همون بلای سر انقلاب میاد که سر مشروطه اومد. خب ما باید از این درس بگیریم که واقعا نظام امام و امت بدون امت بی‌معناست، اما راهش، روشش چطوریه، چگونه باید باشد، این که حالا صرفاً یک تجمعی باشد که قانون هم برای اون یک سری ضابطه هایی رو تعریف میکنه که حالا مسلح نباشن، این گونه باشد، آن گونه باشد، فکر میکنم یک مقدار در نظام اسلامی ما این وجوه حقوقی به معنای حقوق غربیش نگنجه. یعنی مردم ما مردمی هستن که به بیان تعبیر مقام معظم رهبری همونطور که مطالبه میکنن توی مطالبه گریشون نباید مخرج مشترک با دشمن بگیرن، نباید مطالبه گری به گونه باشد که مسئولین نظام رو در موضع ضعف قرار بده. ما امر به معروفمون رو به عنوان مردم میکنیم، اما راه درست رو هم میگیم که این راه درسته و ما مردم هم پای کار هستیم برای حل مسئله. فقط اینطور نیست که مسئله رو پیدا کنیم و اون رو به صورت بغرنج نشونش بدیم و مسئولین رو تنها مقصر و عامل اصلی اون مسئله و اون بحران بدونیم. اتفاقا میگیم که تمام عزم مردم میاد برای حل مسئله، اما مسئولین باید راه رو برای مردم باز کنن. مسئولین به عنوان حاکمیت یک سری ویژگی ها و یک سری مسئولیت ها دارن و مردم هم که همیشه پای کار مسائل نظام بودن یک مسئولیتی دارن. اینطور نباشد که ما در مقام استفاده باشیم، ما مردم رو عرض میکنم، و مسئولین در مقام افاده باشن و مردم مدام در این منظر قرار بگیرن که نمیخوام این اصطلاح رو به کار ببرم که مسئله یابی و غر زدن باشد. اینگونه نباید باشد. باید مردم به پای حل مسائل نظام بیان، همانگونه که در ابتدای انقلاب اسلامی حضرت امام اومدن فرمودن که جهاد سازندگی و مردم پای کار اومدن. اومدن حضرت امام فرمودن نهضت سواد آموزی و واقعا نهضت سواد آموزی شکل گرفت. همه مردم برای حل مسئله آموزش و پرورش پای کار آمدن. باید این پای کار آمدن مردم رو جدی ببینیم و اتفاقا راهش رو پیدا کنیم که چگونه مردم رو پای حل مسائل نظام بیاریم.
و راهکارهایی که میتونید فی نفسه پیشنهاد دادید برای این بخش از گفتگو چیست؟ حالا بیشتر با نگاه دینی البته ها، مثلا ناظر به همان نهج البلاغه که شاید مهمترین مکتوب